با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و اول ماه جون بعد سال 2020 میلادی. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ خدمت شما تقدیم کنم. بله، این حافظ قرآن رو بازنشسته کرده. ببینید اهمیت حافظ تا کجاست. یعنی همه در خونه هاشون قرآن دارن، گذاشتن محترم اونجا و هیچ کس سراغش نمیده، متروک مانده. اما برای هر موردی حافظی بیار ببین. خب میفرماید: سبا به لطف بگو اون غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. حالا حافظ بزرگوار از خونش هم بیرون نمیمد، از شیراز هم بیرون نمیمد، تا شاعر دیگه به هر صورت. بله، سبا به لطف بگو اون غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز با، چرا تفقدی نکند توتی شکرخا را. غرور حسن اجازت مگر نداد، ای گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را. به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان نعجب گر به گفته حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. زهره رو ستاره موسیقیدان و چنگزن می دانستن با آدم ها. فکر کنم اینا از یونان، اونا به یونان مربوط شد و اون طرف ها چنگ زهره. خب خدمتتون عرض کنم که این داستانی که در امریکا پیش آمده به جاهای خیلی باریک رسیده و متاسفانه در حال حاضر با کمال تأسف لیدری نیست که با یک سخنرانی ملت رو متفق و متحد بکنه و زخم‌ها رو التیام بده. برعکس ولی هست، یعنی گناه کردن این، گناه کردن اون، ایجاد نفاق، ایجاد دو دستگی و عدم قبول مسئولیت. این است که معلوم نیست چه بشود داستان واقعا. خب شما همه دیدید دیگه، غارت کردن همه جا و بردن و اینها. حالا از شگفتی ها این که آخوندها پیغام میدن آقا بذارین معترضین حرفشان را بزنن. چرا اذیت میکنید معترضین را؟ حقیقتا وقاحت آخوند عمقش رو فقط خدا میداند. یعنی اینها برای یک اعتراض با اون فشارهایی که مردم ایران دارن تحمل میکنن آمدن بیرون، حداقل 1500 نفر رو کشتن، 22 تا بچه رو کشتن، اسمش هم نمیارن. اول اون که آخوندها بدانند که این داستان حکم دولتی نبود، مثل شما که یک کسی برای دخیابونی کسی رو بگیرد و کشد و اینا، مثل شما که با هفتیر و تکتیر انداز و اینا معترضین رو میکشی. یه پلیسی خورده حساب داشته با یه آقایی، اتفاقا یکی سفید بوده یکی سیاه بوده. بعد اون آقا که سیاه بوده گویا یه 20 دلاری تقلبی جیبش بوده، جنایتون چنانی نکرده چون پول تقلبی در گردش. و اون خانم زنگ میزنه، اون مغازه‌دار زنگ میزنه به پلیس، میاد از اتفاق اون کسی که خود حساب داشته با این آقا که در یک جای کمپانی سکیوریتی با هم کار میکردن، میان و میگیرن اون بلا رو میارن. دو نفر میشینن روش، یک نفرم ایستاده هیچ کاری نمیکنه، این یکی زانو زده تو حلقوم این بیچاره. حرفایی که زده خیلی 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 غم انگیزه. هی میگفته من مریضم، دارم خفه میشم. آخرش هم قبل از اینکه بره دو بار مادرش رو صدا کرده. مردی تنومند مثل این مرد سترگی بود این آقا که کشتن. و این در واقع این یک قتل عادی تلقی نمیشه با توجه به سوابقی که در این مملکت هست و بلاهایی که سفیدپوستان به سر سیاه‌پوستان آوردن در طول تاریخ این کشور. بعد مردم آمدن بیرون، خب همیشه این تو نیجور اتفاقا دوزها فعال میشن. ولی تو لس آنجلس تنها این آماری که من میگم مانه 20 سال پیشه، 60,000 گنگ رجستر گنگ، یعنی گنگی که پرونده داره و وارد گروه های جنایتکار شده وجود داره. خب اونا میان بیرون، اما اعمال اونا رو به حساب آدمایی که صلح‌آمیز آمدن و دارن معترض میشن به دم دستگاه نباید گذاشت. جایی که آخون بیاد نصیحت کنه، گفت سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی. گفت از عیب خیش بیخبری، زمر از خلق عیب میجویی. پروین مرحوم پروین اعتصام. سال 92 بود اگه اشتباه نکنم در لس آنجلس همین ماجرا شد. یه آقایی به نام کینگ، رادنی کینگ، این سیاه‌پوست بود، از دست پلیس گریخت. وقتی پلیس ها رسیدن عصبانی بودن، سه نفری شروع کردن به باتوم زدن به این آقا. یه آقایی هم یه کم کرده دستش بود، از پنجره فیلم گرفت و فرستاد برای CNN و قیامتی شد در لس آنجلس، حکومت نظامی شد و از دولت فدرال اومدن رسیدگی بکنن و یه چند میلیونی هم گرفت و یه سخنرانی هم کرد و اینا. ما فکر کردیم این پایان کار هست. خدمت شما عرض میکنم که اجازه بدید ما یک ریویو مختصری بکنیم از این تاریخ. ما خدمت شما عرض کردیم که سیاه از کجا آمدن. ابتدا 20 نفر آوردن اینجا در ویرجینیا یک کشتی انگلیسی، بعد اینا هوس کردن به بردگی و شروع کردن و جنوب. ابتدا کشاورزیشون عرض کردم برنج بود و عرض کنم سیب زمینی و اینجور چیزها، تنباکو به خصوص. بعد که دیگه ماشین چیز در آمد، پارچه بافی در آمد، خیلی خیلی این پنبه در بازار جهان دیمند داشت، تقاضا داشت، کارخونه های انگلیسی و غیره و فرانسوی و اینها. بنابراین پنبه وایت گولد میگفتن، الان نفت میگن بلک گولد یعنی طلای سیاه، اونو میگفتن طلای سفید یعنی پنبه. و پنبه کاری در تمام ایالات جنوبی بود. شروع کردن انگلیس ها از شبت که سیاه ها رو با کمند گرفتن از آفریقا و بهترین مردان کار آفریقا رو این انگلیس ها اسیر میکردن، میآوردن در ساحل آج، تو کشتی ها میآوردن، اینجا میفروختن. درست مثل حیوانات که میفروختن معامله میکردن. و این غربی ها خیلی، جنوبی ها خیلی خوشحال بودن از اینکه دارن کارگر مجانی. هر بقیه میخواست میگرفت شلاقش میزد، خودش و زنش تو انبار زندگی میکردن بیچاره سیاهان. خیلی خیلی تاریخ غم‌انگیزیست. تمام میرسیم به روزگار 1860. یک مردی پیدا شد به نام آبراهام لینکلن. نشون بدید لطفا لینکلن کبیر رو نشون بدید، جمالش رو دوستان ما ببینن. بله، آقای آبراهام لینکلن هست، با قد بسیار بلند. در جوانی شغلش هم گویا نجاری بوده. این مرد بزرگ آمد و قدیما پرزیدنت اینجوری با لباس عادی نبود که امروز هست، مثل آقای ترامپ. یک کلا سیلندری بلند هم به سر پرزیدنت بود، لباس رسمی. سیاه نشسته بودن توی یک محله‌ای در همین واشنگتن دیدن یه آقای بلندقدی داره میاد میره و هی داره به اینا تعظیم میکنه، از هر خونه سیاهی زنهای سیاه پوست دم در نشستن داره تعظیم میکنه و تعظیم میکنه، متوجه نشن این مرد کیست. این مرد آبراهام لینکلن بود. لینکلن اومد گفت این کار اشتباهه. وقتی که آمد دید که خیلی زوده اگر الان یه مرتبه خود بگه سیاسی آزاد، به جهت اینکه ایالت های نزدیک به خود اینها هم اهل برده فروشی بودن، ضمن اینکه روی هم رفته شمالی ها خیلی دوست نمی داشتن این داستان بردگی رو، گذاشت تا خوب آماده شد و تدبیر نظامی کرد. ابتدا تا که دو سال که گذشت آمد و در واقع یه اصطلاحی هست Emancipation Proclamation، یعنی اطلاعیه آزادی برای سیاهان چیز کرد و 3.5 تا 4 میلیون نفر سیاه‌پوستان در این جنوب زندگی می‌کردند، در واقع در مزارع از بام تا شام. قبلا سرخپوستا رو به کار کشیده بودن، سرخپوستا ظریفن بیچاره، سرخپوستا که اهل کار نبودن، اینا این زندگی میکردن، هر سالی گاو میشه رد میشدن، یکی دو تا گاو میشه کار میکردن و کمان و سوار اسب و اینا از این میخوردن، پوست اینا گوشش قرمه میکردن، اینا شیرم نداشتن که بخورن، اینا مردم ضعیفی بودن، اینا میمردن، اینا اینطور شنیدیم. بعد گویا کسی گفته آقا بهتر نیست همون سیاه آفریقا رو بیارین، اونا قوتشون بیشتره، این روایت هم اینطور هست. و سرانجام این که کار به نبرد کشید، البته صنایع در دست شمالی ها بود، جمعیت بیشتری داشتن و دولتی بودند، لشکر ملت بود، ملی بودند، چون از رئیس جمهور فرمان می گرفتن. و آقای یولیسز لی، بله این آقای یولیس گران هست، نشون بدید این جنرال بود، بله این جنرال فرمانده لشکر یونیون بود و پرزیدنت هم شد بعد از لینکلن. و نبرد آغاز شد. وقتی جنگ آغاز شد 180 هزار نفر سیاه پوست اسلحه گرفتن و با جنوبی ها می جنگیدن. جنوبی ها هم یه آقای را آورده بودن به نام جفرسون دیویس. جفرسون دیویس لطفا نشون برید، رئیس جمهور خودشون کرده بودن، قانون اساسی نوشته بودن، ولی آقای جفرسون دیویس هست، این قرار بود که رئیس جمهور جنوبی ها بشن و اینها از شمال جدا بشن، بردهداری رو نگه دارن. بله جفرسون دیویس. و یک کانستیتوشن هم نوشته بودن که هست، پرچم اینها هم هنوز هست و در شهرداری بعض ایالت ها بود تا چند سال پیش، نمیدونم بعضی اینا برداشتن. و جنرال لی، بله جنرال لی هم نشون بدیم، این لی فرمانده، این جنرال فرمانده جنوبی ها بود، میگویند که به لحاظ نظامی این جنرال لی برتری داشت بر جنرال گرانت، منتها گرانت خب سپاه بهتری داشت، دولتی تفنگای بهتری داشت، اسبای بهتری داشت، تعدادشون بیشتر بود. اینا نبرد کردن، 500 هزار نفر کشتش. و از قضای روزگار گفت ای کشت کرا کشتی، تا کشته شدی زار، یا باز که او را بکشد اون که تو را کشت. اینا 500 هزار سرخپوست کشتن، تقریبا 500 هزار از سبتالی ادیه میگن 100 میلیون کشتن، 500 هزار سفید پوست کشته شد در میدانهای جنگ. برای این داستان جنوبی ها شکست خوردن، جنوبی ها شکست خوردن. بعد عرض کنم که لینکلن کبیرم آمد یک سخنرانی کرد در لوزیانا، 3 روز بعد لینکلن رو کشتن. و از قضای روزگار 1860 لینکلن آمده، مرد بزرگ و بی نظیر، او رو کشتن. 1960 جان اف کندی آمد، مرد بی نظیر، او رو هم کشتن. و بعد از کشته شدن عرض کنم که لینکلن بزرگ، این آقای جانسون اومد. این جانسون که ملاحظه میکنید، بله، این آقا دموکرات بود، از حزب دموکرات بود. لینکلن اولین نفر از حزب رپابلیکن هست و افتخار و نازیدن رپابلیکن ها به لینکلن. البته اون زمان رپابلیکن خیلی معنیش فرق میکرد تا برم. بله، اینها آمدن و این آقا گفت که آقا این چه داستانی، زمینایی که از مردم گرفتیم دادیم به سیاها برگردونید، خیلی چیزایی که قرار بود بشه دوباره این واژگون کرد. مجلس آمد حقوقی برای سیاهان مقرر کرد از نظر تساوی حقوق، این آقا ویتو کرد و این اولین کسی است که استیضاح شده در سنا. این آدم که ملاحظه میکنید استیضاح شد در سنا ولی با یک رأی گویا اخراج نشد و دوباره قانونی سنا ایجاد کردن برای که برابری کنسر حق رأی و اینها داشته باشن برای رأی دادن، و سیاه خیلی خوشحال بوشن از این داستان و غافل از گردش روزگار که جنوبی ها برای خودشون یک قانون گذاشتن به نام بلک کود. بلک کود در واقع ایهام داره، یعنی قانون سیاه، یکی اینه که قانون برای سیاهان، تبعیضات بی اندازه قائل شدن و این ماجرا همینطور دفاع کرد تا اینکه آقای یولیسیز گرانت که نشونتون دادیم که جنرال بود، ایشون اومد رئیس جمهور شد و سیاها ظاهرا آزاد شدن. بیشترشون اومدن به طرف شمال تا جنوب، چون جنوب محل تعصب هنوزم هست. عرض کنم که اگر که ما نجات پرستی، خدا نکرده وجود که نداره در آمریکا، البته اگر نجات پرستی باشی در همین جنوبه، بیشتر دست راستی ها این سو هستن. و عرض کنم که همین ایالات جنوبی، همون اگه بردهداری میکردن هنوز یادشون نرفته، نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته، اینا هنوز آه میکشن بر پدر بزرگاشون اجدادشون که بعد داریشم لیبر مجانی برا. خدمتون بگم که ماجرا ادامه پیدا کرد تا ما در واقع میرسیم به قرن بیستم. از حدود قرن، از سال 1940 شروع شد بعض حرکاتی که سیاه‌پوستان میکردن و این میکشید به سوپریم کورت، مثل در واقع براون علیه تشکیلات تعلیم و تربیت چیز کرد، دیسکریمینیت میکردن، راه نمیدادن، بدرفتاری میکردن با سیاها. اینا رفته رفته سیاها شروع کردن به اعتراض کردن و گاهی یک اتفاق میافتاد، مثلا یه پسر 14 ساله از شیکاگو با یک خانم جوانی از تنسی گویا یه رابطه داشت و سلام علیک داشت در تنسی، بخش میسیسیپی، گرفتن و خودشون کشتن و تیک پاره کردن و اینها. اونم باز منشأ یک قدم شد که باز سیاه ها رو بیشتر جلو به حکم دادگاه عالی آمریکا و اتوبوس ها سگرگیشن بود دیگه، اگر که سیاه پوست سوار باید میرفت تای اتوبوس سفید جلو در رستوران مخصوص سفیدا، تا ما میرسیم دیگه قرب 55 و 56 هم چند اتفاق جالب افتاد، من جمله این که در روزگار جنرال آیزنهاور سیاه‌پوستی رو راه نمیدادن به دانشگاه، مثلا نشنال گارد رو خبر کرد، چند نفر فرستاد که مواظب باشن. زمان کندی هم دو دانشجوی سیاه رو در آلاباما راه نمی دادن. یه آقای والاس داشتیم اونجا، متاسف ایستاده بود جلو دانشگاه، ایستاده بود جلو اونجا که میرا ریجستر میکنن، خودش شخصا گاورنر و راه نمی داد. تا اینکه کندی، جان اف کندی، نماینده فرستاد که یا میری کنار یا تو رو ما با زور نظامی میندازیم کنار اینا، بالاخره این نشنال بار گذاشته بودن این دوتا دختر که هنوز هم حسنشون از میون اینا رد میشدن میرن سر کلاس در حفاظ در واقع امنیتی سپاهی که پرزیدنت فرستاده بود برمیگشتن فارغ التحصیل هم شدن هنوز هم هستن. و خود اون آقای والاس بعدها گفت من دیوانه بودم نجات پرست بودم. هر کس که نجات پرست باشه دیوانه است. یه تیرم زدن بهش آخر عمری توی کمرش بیچاره دوچاره چیز هم شد روستن در یه چرخدار بنوشه آقای والاس و اعلام کرد که دیوانه بوده و معترف شد که دیوانه بوده. خدمت شما عرض میکنم دهه 60 دهه فوق‌العاده بود یک رجلی پیدا شد به نام دکتر مارتین لوتر کینگ. بله دکتر کینگ رو نشون بدید. بله این دکتر کینگ شاگرد مهاتما گاندی بود نه ای که مستقیم، اما میگفت که ما بایستی که برای حقوقمون ما در واقع مقاومت کنیم، در واقع سیویل باشیم، یعنی متمدنانه به دور از خشونت ما بتوانیم حق خودمون رو بگیریم نه با خشونت. ایشون رهبری رو به عهده گرفت و در واقع دهه 60 این فیلم هم نگه داریم. دهه 60 دهه عجیبی بود. ما یک کرکتری ملکام اکس رو داریم، محمد علی رو داریم. همون عکس نشون بدید، عکسی که الان ورزشکارا بودن، خیلی خیلی جالبه. ببینید این تصویر رو نگه دارید. یک کرکتری پیدا شد به نام کشیس مارسلیوس کلی که بعد خود محمد علی مرد نفر دوم نشسته دست چپ است. این علل اطلاق بزرگترین بوکسور سنگی وزن تاریخ است و جوان بود. بعد گفتم باید بری سربازی ویتنام. گفت من هیچ کاری ندارم به ویتنام، ویتنامی من توهین نکرده، ویتنامی من سیاه پس نگفته، من اصلا دشمنی ندارم با سیاه پوست. اکثر برگردنی توضیح میخوام بدم، جالبه این عکس. و من نخواهم رفت. حالا عکس دیگرش هم هست، یا عکس یک بذارید من قهرمان رو معرفی کنم که آمدن پشتیبانی. سپر جان اون عکسو بذارید لطفا. نه همون قبلی رو، همون قبلی رو یه بار دیگه بذارید. آها آها اینو بذار من توضیح بدم. بله بعد گفت من نه دشمنی دارم با سیاه. گفتن که زندان میرید، 5 سال زندان، 10,000 دلار. گفت من آمادن با مسلسلم میتونید منو بکشید، من محال پام بذارم. بله اینها یه عکس تاریخی است از ورزشکارای درجه اول آمریکا آمدن به پشتیبانی علی، یعنی در واقع دست چپ بیل راسل. بیل راسل 11 مدال طلا داره در بسکتبال آمریکا. هیچ کس اندازه بیل راسل رو نداره. محمد علی هست، بوکسور که قهرمان جهان بود. جیمز براون رکورددار در فوتبال آمریکا دست راست. لو آلسندور یا کریم عبدالجبار، این هم رکورد در بسکتبال داره. این ورزشکارا اومدن پشتیبانی کردن ازش، ولی گفتن که آقا ما این وقتی رفت من نمیرم ارتش، سرباز بگیری اجباری بود، گفت نمیدم. این قهرمان ها آمدن به پشتیبانی ازش و اینا. گفت من مسلمانم و من آدم مذهبی هستم، آدم مذهبی هم سربازی نمیره. از این حرفا زد و قهرمان روزنامه رش هم نشون، اون جا همون سربازه رو نشون، یکی دیگه اونه که به علی مربوطه نشون بدین لطفا. بله بله اینجا جاییست که ارتشی ها دارن علی رو میبرن. رفته اونجا گفته من نمیرم سربازی، من نمیام، هر کار میخوایم بکنیم، من دشمنی با ویتنام ندارم. خیلی ملت علیهش بلند شدن چون بچه هاشون داشت کشته می شد. بعد از 10 سال متوجه شدن که حق با این مرد بوده و خیلی محبوب شد. بله و یک و ایشون از المپیک روم که برگشت با مدال طلا آمد با ویلما رودولف. یه عکسی از علی هست و ویلما، اونو نشون بده، خیلی جالبه. این دختر، این آقای ها 18-19 سالش بود. بله از المپیک روم برگشت. این خانم نازنین ویلما رودولف من یادم روش میدیدم، مدال طلا در دوهای سرعت کرد با علی آمدن. این آمدن هر دوشون اهل همین چیز بودن، لویویل کنتاکی، یه شهر خیلی کوچیکیست. این علی مرد شاد و خوشی، اهل شوخی و اینها، یک پیکاپ تراک گرفته بودن پشتش ایستاده بود، میگه ای مردم ما برای شما طلا آوردیم، من و ویلما اینها. بعد رفتن یه رستورانی غذا بخورن، همبرگری بخورن، گفته بود اومده بود یارو، گفته بود تو که میدونی ما سیاها رو سرویس نمیدیم. گفت منم سرویس نمیدم، همبرگره بده به من. خیلی شوخ بود. گفت منم سرویس نمیدم، همبرگره بده. باری و میره این گلد مدالش رو از گلوش در میاره، پرت میکنه توی رودخانه از اونجا. و از شود که شاید در 15 سال بعد کمیته المپیک مدال طلایی، وقتی ایشون جهانی شد، این معروفتر آدم حس خودش بود، از این معروفتر من کسی نه، یعنی چنان معروف شده بود که من یه شب در مراغه گشت شب بودم، مادرم شیفته این آقا شده بود که چون مسلمون شده بود خیلی دوست داشتیم. اون مسابقه شو با آقای جو فریزر گزارش میکرد، فکر کنم آقای روشنزاده گرامی مسابقه رو گزارش آمده. مادرم داری گریه میکنه، مادر چی شده؟ گفت علی باخت. گفتم علی میبره، علی بازنده نیست، خود شوخی کنه. و بعد برد دوباره حرفش زد، کاری نداریم. این ملکام اکس رو داریم که حالا اکسش نداریم. ملکام اکس هم فوق العاده بود، در واقع یک آدم جینیسی بود در کار اینا. اینا فریاد دادخواهی رو بلند کردن، یک سخنرانی I have a dream آقای کینگ کرد که خیلی تاریخیه. فقط برای سیاه ها کار نمیکرد، برای حقوق همه مردم کار میکرد. دکتر کینگ یک شخصیت ملی بود که البته ایشون هم کشتن. یک گردن قرمزی از فاصله دور تیر زد تو گردن دکتر کینگ بزرگ و دکتر کینگ رو کشت و اوضاع احوالی شد تو واشنگتن. آتش زدن خیابانهای 14 و 13 و اینا، جاهای دیگه، چون رهبر سیاه رو کشته بودن. بکش بکش بود تا در واقع لیندون جانسون خیلی در واقع تبعیض‌ها رو برداشت. بعد از قتل کندی جانسون خیلی خدمت کرد و جایی نیستید که به لحاظ حقوق یعنی قانون سیاهان رو شناختن برابر با سفیدا. یعنی هیچ قانونی در آمریکا در کانستیتوشن یا جایی نیست که مثلا بگوید که سیاه پایین تر است. اما این رو کتابه، این توی دفتره. حقیقت امر اینه که نجات پرستی در آمریکا برجاست، مثل همین آقا پلیس دیروزی. خدا میداند چه تعداد سیاهان بیگناه به دار کشیده شدن، رو صندلی الکتریکی نشستن. همین دی ان ای که اون دانشمند اهل کالیفرنیا بود، اینجا کجا بود، اختراع کرد برای شناسایی فرد. اینا سیشون اثر انگوش بود و خون هم آزمایش خون معمولی میکردن اینا. وقتی که این دی ان ای آمد که اثرش میماند و بعد بررسی کردن، صدها زندانی محکوم به اعدام رو وکلا نجات دادن که اصلا اینا نبودن در صحنه جرم. این است که بسیار خیلی ستم شده. خود سیاهای آمریکا هم یک نوع نگاه نادرستی به زندگی دارن. یعنی طوریست که من با یه خانمی که سیاه‌پوست بود وکیل بود، ما با هم دوست بودیم، اینا صحبت میکردیم گاهی، دستش میبرد بغل دست من میگو ببین تو از من دارکتری، به من میگن سیاه، به تو میگن سفید. گفتم حالا اشکال چیه؟ گفت شما تا سیاه نباشی نمیدونی مشکل چیه. گفت سیانه، گفت از 10 تا مرد سیاه 3 تاش معتاده، نمیدونم 2 تاش هموسکشواله. حساب که کرد 3 تاش زندانه. حساب که کرد گفت از هر 10 تا مرد سیاه 1 نفر شاغل. ولی وقتی شما سیاه پوست آفریقایی رو میبینید، کرواتش بسته محکم، با اعتماد به نفس، باهوش، بدونی کوچکترین کمپلکس عقده چیز داشته باشه، با دهت میزنه، صحبت میکنه، اینا اینطوری نیستن. چون تو میل خودشون هستن. اما این داستان بردگی اثر روانیش مثل گذشته. ولی خب بعضی سیاه بسیار موفق هم داریم، هنرپیشه های خوب داریم، سیاه پوست و بیزنسمن های خوب داریم و تعدادشون کمه متاسفانه. این گرفتاری هم هست، باید تاسفه.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، آقای محمد رضا لطفی بودن و آقای قوی هل فکر کنم که ستار می زدن. در این سرقت ها که شده که بنده دیدم در دو سه شبی که گذشته که حقیقتا حیرت انگیز بوده، یک نوعش رو ندیده بودم. دوستی برای من فرستاد آقای سیاه چشم، این بانک رو یه جا دزدیده، یعنی ای تی امی که اصلا حیرت انگیز. این ای تی ام خیلی چیز سنگیه، این هم ماشینی که پشت بانک ها هست شما میده که کارت بکنی پول در میگیری، اینو دزدیده میخواد با اتوبوس ببره. شما لطف کنید نشون بدید. حیرت انگیز کامیدی هم هست. ببینید این کنده از بانک چجوری کنده. ببینید من اینه که دیدم تجسم کردم که عربا که ریختن توی مدائن چطوری میدزدیدن. با ویلا ببین چه زوری میزنه. میخواد این بین 10,000 to 200,000 dollars پول توش معمولا هست. در روزهای معمولی زیر 10,000 dollars میخواد با اتوبوس ببره. ببین داره چونه میزنه با راننده. راننده فهمیدی ای تی ام رو دوست داره بست. یه پلیس اونجا نبوده بگه آقا چطوری تو اینه کندی؟ یه جایزه میدید به ما بگید چطوری اینه کندی از بام. داده بیداد هم میکنه. کل با این کنده داره میبر. یه آخوندم داریم که من نمیدونم که جالبه، اولین آخوندیه که آدمه. نشون بدید لطفا همین آخوند رو، نشون عکسش داری ببینید از اول، نشون بدید ببینید چه مرد خوبی است این آخوند.
لذا شما میبینید حالا مثال عملی میخوام بیارم، امام یک روز میگه ما از صدام هم بتونیم بگذریم، از چی؟ از آل سعود
نمیگذر.
یا تو نه با همون مال قضیه مکه شد،
کشتار مکه،
کشتار مکه دیگه عبارتش همه میدونن. خب چرا یک روز آمدن ها با عربستان ها رابطه خوب شدن و فلان و اصلا هم الان هم کوشش میکنن به رابطه خوب باشه فلان، چی شده؟ حالا اگر بگید و آقا به رهبری بگید آقا چه بگید بابا اون شرایط کجا، این شرایط ما کجا، با این که فاصله هم چقدره؟
کمه فاصله
20 ساله. حالا اگر 20 سال شده بلکه دلیل بهتره شد دقیقی تر. شما میبینید احکام یک پیغمبر آورده بعد 20 سال اونا رو چکار کرده؟ نسخ کرده. یعنی در اون حکمی که قبلا آورده حتی قدرت زنده موندن بیشتر از 20 سال چی؟
نداشته.
وقت آقایون بخوان احکامی که مربوط به 1400 سال
الان چی؟ 14 قرن بکشه اجرا بشه. 14 قرن
که دیگه لجام خود میبینید از نظر عملی اومدن دیدن 90% قابل اجرا نیست. چرا احکام حدود رو اجرا نمی کنه؟
بله.
چرا احکام دیات رو اجرا نمی کنه؟
ممکن.
چرا چرا اجرا نمی کنه؟ خب درست نمیگن، لکن میگن بابا این شرایط اصلا قابل اجرا کردن. پس این احکام حدود و دیات رو نمیدن فلان مربوطه به چیه؟ به شرایط خاصه. و 90% احکام زنها همینطور که مربوط به چی؟
عدالت اون زمان بوده، عدالت
به شرایط فرهنگی و اطلاعاتی زن اون زمان بوده.
بله.
طبیعی هم باید بیشتر از اینم داده بدنه، حق اصلا درست نبوده. چون نه درس خونده، نه اطلاعات رفته، نه دانشگاه رفته، نه 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 الی آخره. خب به عنوان چی بگن شما قوامیت دارید و جزء تدبیر خانه است. اصلا چی بلده تدبیر کنه؟
نمیتونه.
سبب انتفاع موضوعه. اما الان میبینید اگر بیشتر از مرد نباشه کمتر نیست. خب چرا شما میخواید اون آیه رو بیارید الان اجرا کنید؟
نه، مصادیق متعدد عدالت.
بله، همونی که ما خودمون مفهوم واحد را که نهو عدالت. حجاب، شما الان میگه آقا الگو از بیبی زهرا بگیم، قبول داره، ما هم قبول داریم، ولیکن شرایط منم شرایط کی بکنه؟
اون زمان بکنه.
اون زمان بکنه بین ما بین الگوشون.
بله.
اما الان شما اصلا خود بیبی زینب میگه شما نقل نمی کنید رو منبرا، شما منبری ها میگه نقل نمی کنید که از مفاخر زن الله ترا رجلن و الله یراها چی؟ میگه نمیگید در بی بی زهرا. خب زینب چرا به این عمل دار؟ کجا خطب خونده؟ کوفه؟ کی نشه سبون همه زن بودن؟
تو قصر کفار.
درسته؟ در هم اونجا هم قصر یزید. درسته یا نه؟ خب چرا عمل نکرد؟ چرا اقتدا نکرد به بی بی زهرا؟ حالا جواب میدن، حالا اونا جواب میدن، اونا جواب میدن، میگن اولا نمیدونم یه پارچه گذاشتن و خرجت ثلتا من النساء حولها و صداش هم یه تقریب مثل سیاد امیرالمؤمنین، جو از حروای هیچ اصلی نداره. حالا فرض کنید درسته، اول اون زمان این بوده این شرایط، قبول قبول. میگم فاصله بین بی بی زهرا 11 هجری با 60 هجری چقدر بوده؟ 50 سال بوده. بی بی زینب عمل کرد یا عمل نکرد؟ متهم شد. وقت چرا تو ما توقع دارید بعد 1400 سال الگوی حجاب اون زمان الان اجرا بشه؟ که الان میبینید داره جامعه متدین اینو پس میزنه. جامعه متدین ها، نه غیر متدین. غیر متدین کاری به این کارا نداره، اما جامعه متدین میگه نمیشه. یعنی چی؟ مادر بزرگ بنده مادر پدرم، وقتی در رو میزدم من خودم دیدم، بچه بودم، در رو میزدم ایشون اینطور میکرد که بیگانه صداش نشنیده بودم، میگو خودم دیدم که صداشو چی؟
نشنیده.
چون عورت عیون و عورت صدا دیگه زن. خب الان اگه کسی این کارو بکنه چی میگید؟
نمیشه.
میگه دیوانه است این عاقله. یعنی چی؟ اینجاست که اون تئوری وحدت مفهوم و تعدد
مصداق
مصداق. وفقكم الله بكل خیر.
با درود هموطنان گرامی، این اولین آقایم استدلال عقلی میکنم. خیلی تعجب کردم. اینه که دوستی فرسته رو گوش کردم. چه مرد خوبیست. نمیدونم این اکسن عربی داره، احتمالاً باید در عراق اونجا بشین یا اتون. یعنی صحبت خیلی جالبی کرد. تو آقا هر چیز متناسب با شرایطشه، خدا هم حرفش عوض کرد. اون حرفه که تو مدینه میزد یه تو مکه نمیزد. خدا که حرف نمیزد، هم کار رسول بوده دیگه. شرایط اجتماعیش فرق. آره؟ همین استدلالش خیلی خوب. عرض کنم خدمتتون که ما برگردیم سر این موضوع نفت، داریم میرسونیمش اونجایی که دیگه داریم یواش یواش به کودتا نزدیک میشیم. فکر کنم این جلسه دیگه نهایت. خب یه موضوع هم میخوام عرض کنم که مربوط میشه به این بحث. ببینید از روزگاری که این کودتا شد تا به امروز حرف و سخن زیاد بوده. دشمنان دکتر مصدق حرف میزنن، اما جا به جاش نمیتونن بکنن در تاریخ. جا به جا نمیشه، تو زخی نداشت در از هیچ موضوع. هرچی گشتن این سو اون سو اینا، چیزی پیدا نشده. اینا شروع کردن به حرفای زشت و رکیک زدن و سفاهت کردن و کتابه اونچنان نوشتن، فایده نکرده. اینا اخیراً
یه چند سالیست اونا که سافیستیکیتد تر هستن و دستی به قلم دارن یه تئوری به میان انداختن. من میخوام این رو خدمت شما هست که اگر اون مرحوم با انگلیس ها ساخته بود، بله، کشور استبدادی نمیشد و استبدادی که نمیشد انقلابم نمیشد، آخوندام نمیمدن، پس اومدن آخونده گردن دکتر مصدق. خب اینجا چون نیک بنگلی در واقع داره شأن میده به دکتر مصدق، داره استبداد در این عبارت میکوبه و بعد میخواد نفیش بکنه، میگه چون استبداد بد بود، استبداد آمد و استبداد بد بود، بنابراین تو اگه بخوام این سخن رو اینطور بگیم که بگیم بابا پس میتونیم ثابت کنیم با همین سا که گردن رضا شاه است، پس ولی ما شما یق رضا شاه رو نمیگیریم، چون تاریخ رو اینطوری نمی نویسن، ما که نمیدونیم چی میشد. بگیم قاطعانه بگیم اینطور میشد رضا شاه، ما میتونیم همین گناه رو بگردن رضا شاه. آقا اگر رضا شاه 32 سال این نفت رو تمدید نمیکرد و این قرار داده که در واقع این قرار استعماری رو تحمل نمی کرد که حتما زیر فشاری تحمل کرده، بنابراین دیگه ما اصلا نفت ملی کردن نمیشه خواستیم، نه کودتا میشد نه چیزی. ایشون اگر امضا نکرده بود زد اصلا تقیزاده به عقل رضا شاه و 32 سال تمدید نکرده بود، سال 1961 خب تمام میشد. کودتا که شده 1953، خب دیگه 8 سال دیگه صبر میکردیم، انگلیس ها میرفتن تمام تشکیلات نفتیشون هم مال ما میشد. شما باید بچسبید به اون 25 سال استبداد ببینید چی شده که انقلاب شد، نه اینکه دکتر مصدق خب چیز نکردن، به رسمیت نشناختن انگلیس ها اصلا، ملی کردن نفت رو، نیرو آوردن جلو جلو، نیرو آوردن، دو ناو آوردن، دو ناو دیگه هم آوردن جنگی که اگر ما به مقصود نرسیم آبادان رو میگیریم. بله؟ بنابراین این استدلال ها اینا مغالطه متافیزیکه، مغالطه است در غیبه. خب ما از کشتن رزمارا، در باب رزمارا خیلی حرف و سخن هست ولی بیشتر شایعاته. مثلا این که میگویند که آقا این اصله که دست امامی بود گلولاش کوچک، خیلی خوب این گلولایی که زدن به ایشون با کلت ارتشی، پس از گلوله قد کوچیک بود جاش هم نمون، سه تیر شلیک شد به گفته تمام شاهدان اینی، سه گلوله شلیک شد، سه گلوله جاش بود، کجا خورده گردنش خورده بود، از این سو خورده بود و رزمارا رو کشته. کی رزمارا رو کشته؟ اون هم باز داستان زیاده. یه عده میگوین شاه کو، ببخشید شاه پادشاه کشت و اون رفتن علم در مسجد شاه برای ترحیم اون آخوند فیض نام، این همش چیز بود، برنامه سازی بود، وگرنه این آقای نخست وزیر جایی نمیخواست بره، علم اومد گفت اعلیحضرت فرمودن شما نایب من باش، اونو مجبور شد که بره، تا رسید از پشت زد. اونم ثابت نشده که شاه این کار کرد. خب شاه دلش میخواست یه بلای به روز از ما را بیاد، شایدتون بسیار ترسیده بود، از همه ترسیده بودن از ما را. اما این که بگویم قطعا ما دلیل نداره که شاه این کار کرد، داره اینم یه موضوع. بنابراین یه چیزی مثل داستان کندی در یک اشل کوچکتری شده، چون هنوز یه عده هستن که میگن کندی رو دو تا تیرانداز کشته، پرونده برای کندی درست کردن چند متره، هرچه تحقیق کردن دیدن به جایی نرسیدن، دیدن هم آسفال بوده با تفنگ در واقع ایتالیایی 6.5x55 کالیبر سوئدی کشته، یه هستش هم این دلاس هست. از اینجور خب هر اتفاقی بیفته برای یک رجل بزرگ همواره اطراف اجنابش حرف و سخن زیاد هست. این است که اون آقای امامی سه تیر شلیک کرد، ازش هم از نزدیک، یکیش از اینجا از پیشانی چیز در آمد، دو تا دیگرشم سینه بود، سه تا تیر بود جمع. اینه که کسی دیگری نبود تیر انداز، چون اونجا آدم بود میدیدم نوع صداهای مثلا یک تفنگ فرمود که آقای امامی نمیدونم کاری 22 داشته، بالاخره اثری چیزی میموند. اینا صحبت هاییست که نباید باری با کشتن رزمارا شاه مون که حالا چه کسی باید نخست وزیر کنیم؟ قوام سلطنه آماده کارزار بود، جمال الدین از کنک تبا تبایی اون کودتاچی معروف آماده کارزار بود که بیاد و چیز بشن نخست وزیر بشن. مرتب میگفتن ما رو نخست وزیر کن. قوام میگفت که من اگه نخست وزیر بشم کاری که میکنم مصدق و کاشانی رو میندازم زندان، در مجلس میبندم، با انگلیسا معامله میکنم. سجیا هم همینه میگفت. سجیا میگفت من اینا رو میگیرمشون میکنم زندان، در مجلس هم میبندم اینا. تئوریشون یکی و حرفی بیهوده میزدن. این است که شاه ایران میاد و پیشنهاد میکنه به دکتر مصدق. پیشنهاد اوله، این پیشنهاد میگوید که دکتر مصدق میگوید که من دیدم اگر نخست وزیری بپذیرم هم از کمیته نفت باید بیام بیرون، هم از مجلس ملی باید بیام بیرون. گفتم نمیخوام، چون من بیام بیرون ممکنه اوضاع بکنم که دیگر بشه و این خودش نقشه باشه. و جالب این است که یک روز محمد رضا شاه دکتر مصدق رو صدا میکنه و اون میگوید که شنیدم فدایان اسلام دنبال قتل شما هستند. حالا این بعد از دست باید خیلی مواظبت کنید. به رئیس شهربانی هم در این مورد دستور دادم. پدرم از شاه میپرسد، اینو پسر دکتر مصدق نوشته، پدرم یعنی دکتر مصدق، پدرم از شاه میپرسد چه کسی این خبر را به شما داده است؟ من با فدایان اسلام کاری ندارم و حسابی هم با هم نداریم. دکتر مصدق: شاه گفته بود از شهربانی و رکن دوم گزارش دادم، یک اسلحه کوچک جیبی هم به شما میدهم که در موقع خطر از خودتان دفاع کنید. شاه به دکتر مصدق: پدر با لبخند جواب داده بود حتما مامورین شهربانی و اون رکن دوم از سپه بود رزمارا هم مواظبت میکردن. بعد از این ملاقات پدرم سردشکر حجازی رئیس شهربانی را احضار میکند و از اون پرسد اطلاعات شهربانی در مورد تهدید فدایان اسلام تا چه اندازه است. حجازی میگوید شهربانی عواملی در میان اونها دارد که چنین گزارشی داده. پدرم اطمینان میدهد که مامورین همه جا مواظب او هستند. در این موقع پدرم با خنده بلندی به اجازه میگوید لابد همان مامورینی که مواظب سپه بود از ما را بودن از منم مواظبت خواهند کرد. بله. یک جمع دکتر مصدق به کنایه گفته است قاتل رزمارا هم هر کس بود رفع زحمت از اعلی حضرت کرد، چون که چند روز قبل از این واقعه میخواستن مرا به جای او نصب فرمایند که زیر بار نرفتم و معذرت طلبیدن و قاتل کار خود را کرد. خب خدمت شما عارضم که بنابراین اینها مستحصل شدن چه بکنن؟ از قوام، هم از قوام میترسید پادشاه، هم به سجیا اینا نداشت. سجیا قبلا کودتا 1292 رو اصلا ایجاد کرده بود و انگلوفیل مشهوری بود. قوام دستانش فرم کن بود. این است که آمدن علا شخصیت خیلی معروف اون روزگار رو عرض کنن که بر کار گرفتن اون نخست وزیر و علا شروع کرد با انگلیس ها در باب نفس صحبت کردن و هیچ کاری از پیش نبود، یعنی پیشنهادهایی که می کردن جایی نمی رسید. در مجلس ملی هم یک روز بعد از کشته شدن رزمارا که فکر کنم روز 24 بود اسفند، اینا در مجلس ملی برای موضوع ملی شدن صنعت نفت، مجلس ملی، مجلس مقدس ملی رأی گرفتن، از 131 نفر 95 نفر رأی دادن که نفت ملی بشود، بلافاصله فرستادن و در روز 29 اسفند که روز صنعت نفت است، مجلس سنا هم به اتفاق آرا امضا کردن، بنابراین نفت ایران ملی شد. ملی شد روی کاغذ ملی شد. بنابراین دیگه پیشنهاد 50-50 و اینجور صحبت ها دیگه به در ایران نمیخورد. مردم هم به شوق آمده بودن، مردم زجر کشیده. در واقع اینا چیزی به ایران ندادن که یک ذره در سطح زندگی ایرانیان تأثیری بکنه. همینجوری نفت مفت میبرد، به زور دولت پولی میگرفت مخارج رو تأمین میکرد اینا. و در واقع علا هم حکومتش طولانی نشد و دوباره موندن بین حسن وزیر. این بار دوم هست این مجلس رأی تمایل میده دکتر مصدق، دکتر مصدق شاه میده و دکتر مصدق میشه بعد نخست وزیر. نخست وزیر انگلیس ها آمدن و یک پیشنهاد داده بودن. پیشنهادشون جالب بود، جالب بود که برای خودشون جالب بود که آقا ما شنیدیم همه حرفای شما رو شنیدیم، دقیقا برگردیم عقب، این پیشنهاد 50-50 تنصیف بهش میگفتن در ونزوئلا اجرا شد. یعنی آمریکایی‌ها به ونزوئلا گفتن آقا ما از سود خالص 50% شما 50% ما، در واقع مالیاتش رو کم می‌کنه کمپانی نفت. به گوش ایرانی‌ها رسیده بود، به رزماران گفته بودن که آقا 50-50 ما شما چیز میکنیم مثل ونزوئلا، بعد عربستان ندونم سر 50-50 کویت و عراق هم اونا در واقع قرار تنصیف با اینا بستن، 50% از سود خالص. اما این رزمارا اینا رو در جیبش گذاشته بود و هی اطلاف وقت میکرد، هرچون گفتن آقا ببینیم آقای نخست وزیر پیشنهاد چی هست، اینا انقدر تعلل کرد تا این موضوع ملی شدن شد دیگه، بقیه پیشنهاده دیگه ارجی نداشت نزد مردمی که خوشحال شده بودن که نه مال ایران شد و ملی شد و این حرفا، مجلس ملی قانون کرد این رو دیگه به درده بود. انگلیس هم خیلی عصبانی بود از رزمارا که آقا تو آبرو ما رو بردی، اگر که تو زودتر اعلام میکردی 50-50 رو، مردم از ما هم خوشحال میشدن که انگلیسی باشیم که بقال 50% سود بخوام به شما بدیم، ولی وقتی دیگه کار از کار گذشت مجلس ملی این داستان رو چیز کرده بود، قانون کرده بود اینا، این پیشنهادی که داشتن انگلیس ها از این قرار بود که یک، ما میاییم و اون چه تشکیلات وجود داره فنی که این عرض کنن که نفت رو در ایران پخش میکنه میذاریم در اختیار ایرانی ها، توضیحش هم میدیم به خودشون، یک شرکت دیگری میسازیم و در این شرکت جدید ایرانی ها هم میتوانن عرض کنم که با هیئت عمر چیز کردن، یعنی مدیرانی که هستن، یه مدیرم ایرانی بیاد و اونجا چیز کنه، ما استخراج و تصفیه و صادر کردن نفتم بر عهده ما، اون چه به دست آمد سود نصف مال شما نصف مال ما. این پیشنهادش آمریکا صداشون کرد اینجا، یه مکی داریم وزیر امور خارجه، گفت که ببینم چه آوردی، آره این چنین و این چنین و این چنین همینه که من عرض کردم خدمت شما، اونم گفت پدر جان این پدرش نمیخوره، این برای ایران جاذبه نداره، شما اول باید که رسمیت ملی شدن نفت رو بشناسید و قبول کنید که این نفت در ایران ملی شده. و یکی دو مورد یک گوشزد کشمگی گفت که این به جایی نمیرسه، البته انگلیس ها خیلی عصبانی بودن، دست امریکایی ها که اینا رفتن آقا تو دهن اینا انداختن، 50-50 رفتن با ونزوئلا، 50-50 کردن با اومدن به آرامکو با عربستان، 50-50 کردن اینا. ولی دیگه کار ایران از 50-50 هم گذشته بود، فایده نداشت. این است که بعد از این که دیگه نفتی شد، ملی شد، انگلیس ها هم البته گفتن که ما یه قرارداد با ایران داریم، اگر قرارداد نشه ما به زور تحمیل میکنیم. عرض کردم دو ناب اول آوردن، دو ناب دیگه اول آوردن که ما آبادان و همه تحصیلات ما به زور میگیریم. بله، داستان چین مواد مخدر اینا چیز میکردن، چین رسین صادر میکردن، چینی ها رو همه رو متحد کرده بودن. یه رو چین گفت نمیخواییم، گفتن غلط میکنید که نمیخواییم، ما به زور میاریم. مثلا جنگ این داستان جنگ بزرگی شد، ما رو نمیخواییم از ما، ما به زور میاریم. تو پتاک میوردن و اینا، یه همچی داستان. و آمدن و دکتر مصدق برای اینکه این قانون اجرا بشه و یک نطقی هم دارد ایشون که خیلی خیلی جالبه، چندین نطق داری خیلی جالب است اینجا، من بسنم یکیش پیدا کنم بخونم با که وقتم نداریم. خوبه در باب علا صحبت کرده و خب اینجا در باب علای بیچاره خیلی حرفای آنچنانی زدند و اینها. میگوید خوب به خاطر دارم که قبل از رفتن به کمیسیون نفت، آقای حسین علا نخست وزیر از من وقت ملاقات خواست، ولی من ملاقات را به ساعت 9 اون شب موکول کرده بودم. پس از مراجعت از مجلس با ایشان مشغول مذاکره شدم و من تصویب به مواد 9 گانه را در کمیسیون به اطلاع ایشان رساندم. یه ماده 9 گانه رو که مصدق خود چیز کرده بود نوشته بود و چیز مجلس شد، وارد مجلس کرده بود. در این ملاقات صحبتی راجع به استعفای ایشان نبود و ایشان از من وقت خواسته بود که راجع به روز کارگران که روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه بود مذاکره کنه. میخواست بداند دولت به چه ترتیبی عمل میکند که در روز مذکور حادثه اتفاق نیفتد. ولی روز شنبه 7 اردیبهشت که جلسه فوق‌العاده در مجلس تشکیل شد، گفتند که انعقاد جلسه از این لحاظ است که نخست وزیر استعفا کرده است و تشکیل جلسه برای عقد رأی تمایل نسبت به نخست وزیر جدید است. اینجاست که در واقع اظهار تمایل به دکتر مصدق شد که شونم قبول کرد. دکتر مصدق به شاهنشاهی و پادشاه خیلی احترام داشت، هرگز ابداً یعنی مطلقاً یک حرفی که شما بتوانید پیدا کنید در نوشته های او یا نامه های او که بی احترامی به شاه باشه وجود داره. میخواست که شاه باشه، اما میخواست که دخالت نکنه در امور، همین هم قوام میخواست. اون قدما این نخست وزیرهای سنتی قدیم که بودن همشون همینطور بودن، حاج مرا خوب مخبر و سلطنه بود، نمیدونم قوام سلطنه بود، کتاب صدق و دیگران، اینا مجاز نمیدانستن شاه رو در امور اجرایی مملکت دخالت بکنن. این جدید ترک آمدن داستان به گونه دیگر شد. باری گفت مصدق یک هیئتی به عنوان هیئت خلعیت اینجا معلوم میکند که بفرستن اونجا که داستانش خیلی مفصله و آقای بازرگان هم یکیش بوده، آقای دکتر معظمی هم دیگریش بوده، آقای حسین مکی هم یه وزیر دیگری بوده، ناماشون همه اینجا هست و اینا رو روانه آبادان میکنه که خلعیت بکنه. از موارد عجیب و غریب این که مهندس حسیبی رو میفرستن دنبال بازرگان، مرحوم بازرگان، همین که مرد بزرگی که این قانون اساسی رو برا ما آورد، یادمون نره، حالا من شرحش رو میادم از چند کتاب که چگونه به درکات نکبت انداخت ما رو بازرگان، بازرگان رو بهشتیم، حیرت انگیزه واقعا. میره اونجا میگه آقای بازرگان من تبدیل میگم به شما، آقای نخست وزیر گفتن که شما جزء هیئت چیز باشید، میفرماین که یکی از این دوتا بنام خود بازرگان باید باشید کتابش میگم آقا این طالقانی داره مارمزان هم هست، این طالقانی اینجای داره نماز میکنه، بریم یه استخاره بکنیم ببینه خوبه یا بده، استخاره بکنیم این خوبه یا بده، شما بری بیری دشمن رو بیرون بکنی. گفتم در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، شما چه حالا این آقا هم استخاره گفته خوبه و معنیش نگه میگه بده، خب نمیرفت بازرگان رو یاره، ولی حالا به شهری که خواهم گفت خدمتون، در اونجا که رفتن که بین خودشون بحث ها در گرفت و خب به ریاست و اینا، بازرگان از همه سستر بود، در واقع کم طمع‌تر بود نسبت به شوهرم، میگفت منو چون مهندس هستم من بهتر میفهمم اینا چی هست، من باید رئیس این چیزا باید، اونم یقه گیری خیلی شده بود. فکر میکنم که ما وقت زیادی نداریم برای این مطلب، حالا بقیهش رو در جلسه آینده خدمتون خواهیم گفت که در اونجا چه گذشت و بخشی که از اون گفتیم خدمت شما، بقیه پیشنهادات و فعل و انفعالاتی که مربوط هست به مذاکرات نفت و اینا رو هم یکی یکی خواهیم گفت و مرتب تکرار بکنیم که در خاطر شما بمانم. از سفر گیران رو سر سپاس گذارم تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد.